جنبش تنباکو یکی از معدود لحظات بسیار تاریخی ملت ما بود که با هزار تأسف باید بگم که مثل فرصت‌های دیگر از دست رفت. یعنی مثل اینکه ما، البته من با این مسئله که بگم تقدیر ما این بوده سخت مخالفم، ولی مثل اینکه در کارنامه ما اغلب فرصت سوزی ثبت شده و کمتر موردی هست که ما تونسته باشیم از فرصت‌ها حداکثر استفاده رو بکنیم. گاهی اوقات هم که آگاهیمون و رشدمون به حدی رسیده که خواستیم استفاده بکنیم و تا حدودی هم استفاده کردیم، دست بیگانه اومده و زده و همه بساط ما رو به هم ریخته، مثل کودتای آمریکا انگلیسی 28 مرداد. دینامیسم جامعه در اون زمان به چشم رهبران نیومد. از سر در اون زمان برخلاف مشروطیت که ادبیات مفصلی داشت، نوشته ها، روزنامه ها و چهره هایی که مطرح بودند خط و رفت می کشیدن، میز احمد روحی، نمیدونم میز فتلی آخونزاده، عبدالرحیم طالبوف، اینها کنار میز ملکم خان و بقیه، اون زمان اینها کمتر مطرح بودند، گرچه هم بودند کمتر در بین مردم اثر کرده بودند، کمتر مطرح بودند، کمتر معروف شده بودند. و در این رابطه در حالی که ما اسم بردیم، اینا هر کدوم مشربی و خطی رو دنبال میکردن، میز ملکم خان یا میز ملکم خان دنبال این بود که هر چیز فرنگی رو با یک اسم اسلامی واسه پیدا بکنه جا بندازه. اینقدر هم در این رابطه دلگنده بود که وقتی قرار داده لاتاری رو بسه 20,000 لیره هم ریخت به حسابش و بالاخره هم بالا کشید، اینقدر هم زرنگ بود. یه تبصره اینجا بگم، در یکی از نامه هاش می نویسه خودش رو نخبه و نابغه و به شدت باهوش معرفی میکنه. اگر در هر جای دیگه ای نخبه نابغه بودنش رو نپذیریم، حداقل در این بالا کشیدن 40,000 لیره از انگلیسی های مکار هیلگر باید درجه نبوغ بالای، نمره نبوغ بالایی بهش بدیم، که اونا گرچه حتی به دادگاه هم رفتن ولی اثری خطی حتی یک پوند هم نتونستن از اون پس بیرون بکشن. خودش و برادرش میکایل خان فرحال این مبالغ رو بالا کشیدن و البته راضی هم نبودن، چون طرحی ریخته بودن که 120,000 پوند بگیرن، ولی اقدام ناصرالدین شاه در لغو قرارداد اون رو ناکام گذاشت. نکته این بود که لاتاری یعنی همه قمار، یعنی انقدر دلگنده بود که قرارداد بسته بود که در ایران اون زمان کتا برای راه آهن کشیدن هم تو باید میرفتی از بشته جواز شرعی میگرفتی. وای به حال بقیه حکایت ها. در یک همچین کشوری قمار خون راه انداختن طبیعتا خیلی سخت بگن غیر ممکن بود، ولی وقتی که گندکار همین پول لاتاریش در لندن در میاد و در روزنامه تایمز اون زمان مطلبی بر علیهش نوشته میشه، یادمون نره که اون زمان ایشون تا لغو قرارداد لاتاری سفیر ایران در لندن بود. اینقدر دل جرأت داشت که هم در جواب اونها در اون روزنامه مطلبی بده چاپ بشه و در هم در یه مرکز روشنفکرانی در لندن سخنرانی بکنه و در اون سخنرانیش که بعدها در مجلات روشنفکر چاپ شد اشاره به این بکنه که شما نیایید بگید که ما این فکر غربی فرنگی رو میخواییم به ایران وارد بکنیم، بیایید بگید که هر چی فکر میخواید وارد ایران بکنید، بگید که اصلا بابا این فکر از اول تو قرآن بوده، این فکر از اول تو باورهای اسلامی بوده. اگه این کار رو بکنید به همون هدفتون میرسید بدون این که خشم روحانیون رو برانگیخته باشید. یعنی با این به اصطلاح ذهنیت دنبال این بود که لاتاری رو قماربازی رو راه بندازه. به هر حال از اینه که اینقدر زیادی اصرار بر حفظ ظاهر اسلامی هر چیزی حتی خارجی هم داشت، تا میرزا فتحعلی آخوندزاده‌ای که تا حد به قول آدمیت پروتستانتیزم در اسلام رفت، که یعنی گرچه البته اون خیلی بالاتر از لوتر و کالوین بود که اونا اصل مسیحیت رو میپذیرفتن و معتقد بودن که کلیسا و دادگاه های تفتیش عقاید اینها راه خطا رفتن، اما میرزا فتحعلی به اساس همه چیز مذهب میزد و در این حال راه رو در مثلا تغییر الفبا میدونست. فرض کنیم که فکر میکرد که اگر ما الفبامون رو عوض بکنیم حتما مشکلمون برطرف خواهد شد، درد قرن چندین قرنی ما از بین خواهد رفت. برحال در دینامیسم جامعه به چشم رهبران نیامد. من اینو مخصوصا اشاره کردم، انتظاری از اون در اون دوران از گروهی طبقه به نام روشنفکر میتونستم داشته باشم، اما بنا به سائقه و سابقه تاریخی باید بدونیم که تنها نیرویی که در اون زمان هم مقبولیت و مشروعیت تمام عیار در بین مردم داشت و هم دست به کتاب بود و دست به تحلیل بود و قدرت تحلیل کردن مسائل رو داشت، روحانیت بود. در این رابطه من میخوام این نکته رو بگم. بعضی ها میگن که در جنبش تنباکو این یه حرکت کوتاه زودگذری بود که اصلا در بین مردم آمادگی برای پذیرش همه جانبش نبود. من همیشه فکر میکنم که وقتی به تاریخ نگاه میکنیم تفاوت چندان فاحشی بین عموم مردم اون زمان ایران و عموم مردم فرانسه در 70-80 سال پیش از اون در انقلاب فرانسه نمیبینم. یعنی در اون زمان که انقلاب فرانسه در گرفت در 1789، یعنی همزمان با روی کار اومدن آقا محمد خان قاجار در ایران، در اون زمان روشنفکران در پاریس بله بودن، خیلی چیزا میگفتن مینوشتن، هیچ تردید ندارم که به صلاح موج آگاهی که در بعد از رنسانس سر تا سر اروپا رو گرفته بود در فرانسه بسیار کارساز بود، نمود داشت، ولی نحوه زندگی کردن عموم مردم، عامی مردم خیلی در سطح بالا که ما بگیم اونا همهشون همه چیز میدونستن ابدا نبود و این روشن فکران بودن که در فرانسه توده ها رو به دنبال کشوندن و بالاخره به اون هدفی که میخواستن رسیدن. و فراموش هم نکنیم که در همون انقلابی که به پیروزی رسیدن، اینطور نبود که به پیروزی رسیدن از اون به بعد دیگه در خوشبختی به روی مملکت باز شد. فراموش نکنیم که کمتر از 2 دهه بعد دیکتاتوری و امپراتوری به نام ناپلئون اومد رو کار و بعد از اون هم هی فراز نشیب‌ها، جمهوری اول، دوم، سوم، که حالا با جمهوری پنجمش روبرو هستیم که ناپلئون دوم و سوم هم روی کار آمدن. اون کشتارهای وحشتناک روبسپیر، این حکایت‌ها رو ما در تجربه اون انقلاب داریم. اینطور نبود که خیلی شسته رفته یه انقلابی در بگیره و صحبت از لیبرالیسم و صحبت از حقوق بشر بکنه، دموکراسی بکنه و همه چیز بر وفق و مراد پیش بره. ابدا اینطور نبود و فراز نشیب‌های بسیار زیادی رو پشت سر گذاشتن تا اینکه بتونن به اصطلاح بر مرکب مراد سوار شن و موجی رو که گفته میشه در جهان اون روز به خصوص در اروپای اون روز علاقه من بودن به وجود بیارن، بتونن تا حدودی به نتیجه برسونن و به وجود بیارن. ولی در ایران اون روز ما شرایط دینامیست در لایه‌های درونی جامعه وجود داشت. حتی ادبیاتی از قبیل اونچه که اشاره کردم، جمهوری، خود جمهوری، کلمه انقلاب، اینها کم و بیش این برانبر مطرح می شود. و زیبایی کار در این بود که گرچه این حرکت به وسیله تجار شروع شد، پاری از زارهان هم اومدن، بلافاصله تمام منقش های مختلف مردم رو در بر گرفت. در تومار 4000 امضایی که از تبریز برای ناصرالدین شاه فرستادن، جالبه به قول کنسول انگلیس در تبریز می‌نویسه که این تومار رو تمام طبقات جامعه از قهوه‌چی و نمی‌دونم باربر و اینها تا تجار همه امضا کردن. یعنی این اتفاقا محتوای نامه هم بسیار قابل تأمله که خطاب به ناصرالدین شاه در این تومار 4000 نفره می نویسن که تو 42 سال سلطنت کردی، در این 42 سال امیر کبیر آدمی رو کشتی، تو مملکت رو به خاطر طمعی که داری قطعه قطعه به فرنگی فروختی، محض طمع مملکت رو قطعه قطعه به فرنگی ها فروختی. اینجا این نکته خیلی زیباست. در آخر تومار می نویسن اما ما اهالی آذربایجان خودمان را به فرنگی نمی فروشیم و تا جان داریم می کوشیم. این خیلی زیباست، یعنی که میگه ما خودمان را به فرنگی نمی فروشیم.
بله.
اونهایی که امروز بعد از 119 سال از این جریان که گذشته پشت به دست گرم فرنگی ها غربی ها دادند و علاقه مندن که با بالکانیزه کردن ایران آذربایجان رو جدا بکنن، به جای دیگه ای وصل بکنن، و در این حال هم با کمال بیشرمی ادعا میکنن که از نسل ستارخان و بابک هستن. اینو توجه بکنن، در اون زمان، زمانی که شاه قاجار بر اون مملکت حکومت میکنه، پسر ولیعهد قاجارش در تبریز وجود داره، اغلب دستاندرکاران حاکمیت از همین ایل و تبار قاجار هستن. در اون زمان اهالی آذربایجان که زبانشان هم ترکیه، ولی در نامه‌ای که می نویسن 4000 نفر پاش امضا می کنن که اون رقم امضا در جمعیت اون روز تبریز یک رقم بسیار بزرگیه، مثل این که امروز در تبریز امروز مثلا 500-600 هزار نفر امضا کرده باشن، می نویسن ما اهالی آذربایجان خودمان را به فرنگی نمی فروشیم و تا جان داریم می کوشیم. همین ها بودن که نسلهای بعدیشون دیدیم که ستارخان هست، نسلهای بعدیشون شیخ محمد خیابانی است و اونها هم وصف حالشون و زبان حالشون و زبان عملشون دقیقا همینه که جونشون رو کف دستشون میذارن برای حفظ حراست از میهنشون. در حال در این رابطه ما متاسفانه دیدیم که دینامیسم جامعه رو رهبران نشناختن و فرصت به دست آمده را از دست دادن. همین فرصتی که این رو مخصوصا تأکید میکنم که یادمون نره، فرصتی که در 9 سال پیش در ایران به وجود اومد، همین خرداد 76 مردم با اون شور و حال وسط میدان اومدن، حرکت کردن به شعارهای جامعه مدنی و مردم سالاری دموکراسی دل دادن، پذیرفتن، وعده ها رو قبول کردن، از هر زحمتی و خودکشی مزایقه نکردن، هرچه در توان داشتن در طبق اخلاص گذاشتن و پای وعده های دستندرکاران ریختند، اما نتیجه فقط مصالحه و فقط سازش در بالا و فقط از دست دادن اون فرصت تاریخی بود که الان ما باید به این روز برسیم که دقیقا مثل مادری که نگران بچه خودش هست که در حال در معرض خطر و در معرض تومه گرد شدنه، ما باید امروز نگران وطنمون باشیم، خطری که وحشتناک ایرانمون رو تهدید میکنه، باید قرار و آرام رو از ما بگیره و به هر کاری بتونیم دست بزنیم، بتونیم به نحوی این خطری که ما رو تهدید میکنه خونسا بکنیم. این ناشی از همین واقعیت‌های تاریخی ماست که ما معمولا فرصت‌ها رو در نمی‌یابیم و اگر فرصت گیرمان اومد با کمال اهمال و شلختگی اونها رو از دست بدیم.
کاملا جناب قرری، به شرایط امروز ایران اشاره کردید، اگر ممکنه یه مقداری در این مورد بیشتر توضیح بفرمایید دادم بحث رو پرید.
والا الان شرایطی که میبینیم در اونچه که در کشور همسایه‌مون عراق داره اتفاق میفته و همین پیام اخیر رئیس جمهور آمریکا که همه دنیا شنیدند و و حرکت ناوگان ها تهدیداتی که ایران رو تهدید میکنه و نقشه هایی که کشیدن، صحبت هایی که داره میشه، همه اینها به دنبال حرکت وقف ناپذیر و جانانه رئیس جمهور ایران برای به اجماع رسوندن کل جهان بر علیه ایران انجام گرفت به شدت نگران کننده است. فراموش نکنیم که در چند سال پیش مذاکرات مسئله هسته‌ای که در کار بود، نهایت تلاش این میشد که از هر نوع اجماع جهانی جلوگیری بشه و حتی اروپایی ها به نحوی متقاعد شده بودند که خودشون این مسئله رو از راه دیپلماتیک و مذاکره با ایران حل بکنند. هیچ شکی نیست که هر کشوری، هر ملتی حق خودش رو داره که تصمیم بگیره چی میخواد و چی نمیخواد. هیچ شکی نیست که هیچ نیروی خارجی حق نداره در تعیین سرنوشت یه ملت دخالت بکنه و حق نداره خواسته یه ملتی رو عوض بکنه یا زیر لگد بذاره. با پذیرفتن این واقعیت ها ما شاهد بودیم که اون اجماع تا اونجا که تونسته امکان می داشت تقریبا از بین رفته بود، ولی در این ماه های اخیر با اظهاراتی که شد، اقداماتی که شد، ادعاهایی که شد، خدمت شما عرض شود که کنفرانس هایی که در تهران، کنفرانس هولوکاستی که برگزار شد، ادعای این که کشور اسرائیل باید از صحنه جغرافیا پاک بشه و از این قبیل ادعاها که ما میدونیم مسئله ایران ما مشخصا و قطعا مسئله اسرائیل نیست. البته در چارچوب استراتژی بین المللی بعضی از دستندرکاران که دنبال بسیار هژمونی ایران در منطقه هستن ممکنه اونجا بگیره، ولی بی‌تردید منافع ملی آخرین حرف رو باید بزنه. صلاح و مملکت صلاح و مصلحت ملی باید اول نقطه نظر هر تصمیم بگیری باید باشه. همه اینها رو که کنار هم بذاریم به این نتیجه میرسیم که میبینیم که بعد از این که اروپایی ها به آمریکا به نقطه نظر آمریکا نزدیک شدن، به اجماع رسیدن، وعده داده شده بود که چین و روسیه هرگز به این مسئله تن نخواهند داد، به تو خواهند کرد. عملا دیدیم چین و روسیه هم در حالی که هر دو منافع بسیار هنگفت اقتصادی در ایران دارن، چین تازگی ها 20 میلیارد دلار قرارداد گاز بسته، روسیه با ایران قرارداد بوشهر رو ده ها و صد ها قرارداد دیگر داره، از این گذشته به لحاظ استراتژیک در منطقه به کمک ایران و رابطه خوب با ایران به شدت نیازمنده. همین هایی که در نظر بگیریم به نظر بعید میمد، ولی فشار وارده تا حدی بود که چین و روسیه حاضر شدن منافع خودشون رو، منافع نسبتا محدود خودشون با ایران رو به هر قیمتی که شده در نظر نگیرن و به اون اجماع بپیوندن. و این چین همون چینه که دیدیم که همین دو هفته پیش در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه بر علیه برمه رو وتو کرد و این خیلی پرنکته بود که نشون میداد که چین در حالی که نشون میده حاضر نیست که به هژمونی بدون قید و شرط آمریکا تن بده و علاقمنده که حضور خودش رو در تمام پهنه‌های جهانی نشون بده، در عین حال در رابطه با ایران حاضر شد تن به این اجماع بده. و قدم آخر این که اجماع منطقه‌ای که به وجود اومده، البته اینه که میگم منطقه‌ای به مفهوم همه ملت ها نیست، به مفهوم حاکمیت های منطقه به ویژه کشورهای عربی رو در نظر بگیره، میبینیم که با مطرح کردن مسئله سنی‌شیعه و برتری طلبی ایران در رابطه با جمع کردن اتحاد، به وجود آوردن اتحاد بین شیعه ها و اون چیزی که عبدالله اردنی به نام هلال شیعی ازش اسم بره، اون رو به اگراندیسمان کردن و به شدت در به وضوح و چند برابر در جهان عرب نشون دادن، باعث شد که دیدیم که کشورهای عربی هم در این اجماع به بقیه پیوستن. در چنین شرایطی طبیعی است که هر اتفاقی که اولا حرکت ناوگان ها، تهدید ها، نقشه کشیدن ها، تمرین هایی که کردن، همه اینا نشون دهنده شرایط ترس‌آوری است برای مملکت ما. از این گذشته پیشترها اگر تصور میکردیم که اگر این اتفاق بیفته کشورهای همسایه واکنش به شدت نامطلوبی نشون خواهند داد، حداقل برای کوتاه مدت ببینیم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. به نظر من این شرایط به شدت خطرناکه و به نظر من اگر این اتفاق بیفته، ضمن اینکه اون کسانی که این اجماع جهانی رو به وجود آوردن باید مسئول شناخته بشن، به مجلسیانی که اونجا نشستن وظیفه است که الان نسبت به این مسئله اقدام بکنن، نه تنها به توجهشون رو تنها به بودجه اختصاص ندن و به این مسئله توجه بکنن که این اجماعی که منافع ملی ایران رو به خطر انداخته به چه نحوی به وجود اومد، مسئولیت گفتارها و کردارهای مسئولین تراز اول مملکت چی بوده، باید اینا مورد سوال و بازخواست قرار بگیره. از طرف دیگه مسئله فقط به همینجا خاتمه پیدا نمی کنه. فراموش نکنیم که اون اتفاقی که در عراق افتاده برای همه تاریخ بشر کافی است. برخلاف تصورات اولیه که قرار بود که جلوی پای آمریکا یا فرش سرخ بگسترند، این فاجعه است که الان شاهدش هستیم. 120 نفر دیروز، 80 نفر روز قبل، 70 نفر روز دیگه و 600 هزار نفر غیر نظامی عراقی تا حالا کشته شدن و فجایع روزافزونی که بر اونجا میگذره و پایین اومدن درصد محبوبیت رئیس جمهور فعلی آمریکا، همه اینها عوامل است که دست به دست میده که شرایط بغض و شرایط انفجار به وجود بیاد. اگر این اتفاق بیفته، ما دیدیم که درست کاری که در عراق شد به قول بعضی از تحلیلگران مثل چوب کردن داخل لانه زنبورها بود. اگر در اون زمان حرکت‌های تروریستی پیش از حمله به عراق در حد محدودی در جهان بود، حالا در حد بسیار گسترده‌ای داره انجام می‌گیره. اون اتفاقی که دیروز پریز افتاد، نحوه بمب‌گذاری‌ها، حرکت‌هایی که انجام میدن نشون دهنده پیشرفته بودن طرح و برنامه و اجراست. اینها خیال نکنیم یک شب قراره که بخارشن برن به آسمون. حتما ادامه خواهند داشت، حتما همه جا گسترده خواهد شد و اگر خدای نکرد اتفاقی در رابطه با ایران بیفته، این وضع فجیعی که در عراق هست رو ما میتونیم ضربه در چم بکنیم. به دلایل بسیار زیادی، به دلیل پیچیدگی ایران، به دلیل وسعت جمعیت، به دلیل وسعت خاک، به دلیل وطنخواهی ایرانیان، همه این عوامل رو و جایی که ایران قرار گرفته همه رو کنار هم قرار بده، میبینیم که این مسئله اگر اتفاق بیفته یکی از غیر قابل بخشش در این گناهان و خطاهای ممکن تصمیم گیران آمریکا خواهد بود و اگر هر کشوری که بهش بپیونده یک دوم، اگر یک همچین اتفاقی بیفته جهان آینده هرگز اروپایی ها رو نخواهد بخشید. اروپایی هایی که دیدن، نشستن، شنیدن، میدونستن که اسرائیل بیش از 200 تا بمب اتمی داره و اخیراً هم نخست وزیرش رسما اعتراف کرد که بمب اتمی داره، هیچ ککشون نگذید، هیچ اتفاق نیفتاد، اما حرکت به اصطلاح فیزیک هسته ایران رو و تحقیقات هسته ایران رو این همه بزرگ کردن و حاضر نشدن با دولت قبلی به اصطلاح اصلاح طلب کنار بیان. این گناه نابخشودنی از طرف غربی ها و مسئول درجه یکی هر اتفاقی که در آینده در رابطه با درگیری غرب و جهان اسلام به وجود بیاد خواهم بود. مثل اینکه همه حوادث از مسئولین ایران گرفته تا اروپایی ها، همه مثل اینکه دنبال این هستن که پروژه هانتینگتون رو به عمل، به مرحله عمل در بیارن، درگیری تمدن ها، و این چیزی نیست که با یک امضای قرارداد یا سوزنامه به این راحتی از بین بره. و مرحله سوم رهبران منطقه است که اونها هم باید در انتظار خشم توده هاشون باشن، باید در انتظار لعن و نفرین تمام مردم خودشون باشن. یادمون نره همه هفته پیش شنیدیم که عبدالله اردنی اعلام کرد که اردن هم میخواد دانش هسته‌ای داشته باشه. اینها کشورهایی هستند که نزدیک 30 سال داشتن بمب اتمی توسط اسرائیل رو به راحتی تحمل کردن، دم نزدن. حالا که در بوق و کرنای دستگاه‌های غربی مسئله هسته ایران این همه گنده شده، بلافاصله یادشون میفته که اونها هم باید به اصطلاح دانش هسته‌ای داشته باشن، اونها هم نیاز به نیروگاه اتمی دارند. اینها واقعیت هاییست که از چشم مردم جهان و مردم منطقه پوشیده نخواهد موند. از این گذشته در رابطه با ایران، گنده کردن این مسئله، ملی کردن مسئله هسته‌ای از خطاهای جبران ناپذیره. ایران ما و مردم ما اولویت های بسیار زیاد دیگری دارند، مشکلات دیگری دارند، فجایع وحشتناک دیگری در ایران ما جاریست که باید به اون توجه بشه. فراموش نکنیم که ما در کشوری هستیم. بعضی وقتا پاره از ارقام توجه میکنم به شدت متاسف میشم، البته الان همه آمار در ذهنم نیست که اشاره بکنم، ولی همین مقدار میگم که برای کشوری که در این چند سال اخیر به طور متوسط 50 میلیارد دلار نفت فروخته و ارز داشته، یعنی اگر این درآمد ایران رو با ترکیه مقایسه کنیم که جمعیتش تقریبا برابر جمعیت ایرانه، ترک‌ها 50 میلیارد دلار در سال نداشتند.
بله.
و فقط نداشتند، بلکه میلیاردها دلار با قیمت گزاف باید از بازار نفت بخرند که بتونن صنایع رو به رشدشون رو تغذیه بکنن و گرم نگه دارن. در این حال داره میبینیم که صادراتی که ترکیه به جهان میده و ارزی که به دست بیاره چند برابر نفت ماست.
بله.
ما کشوری که حدود 50 میلیارد متوسط 50 میلیارد دلار نفت میفروشیم، به اعتراف رئیس جمهور در 10 روز گذشته، فقط یه نمونهش میگم، به اعتراف ایشون 80 میلیون مسافر ایرانی که میخوان از قطار استفاده کنن جا میمونن، بلیط پیدا نمیکنن. وزیر دادگستری مملکت تو جاده تصادف با کامیون میکنه و بعد بدن زخمیشو با تریلی به یه بیمارستان جایی میرسونن. اینا فاجعه است. دانشجوی 22 ساله دانشگاه تهران بیمارستان ها نمیپذیرن و سر راه رو دست دوستاش میمیره به خاطر ناراحتی قلبی که داشته. اینا البته یک از هزاران هست. به قول لنین بعد از اینکه 3-4 سال از 1917 به بعد به مسئله انقلاب جهانی پرداختند و شعارها دادند و قرار بود که همه جهان در مدت کوتاهی همه به اردوگاه سوسیالیسم بپیوندند، جمله معروفی گفت. گفت که حالا وقتش رسیده که ما کشتی انقلاب رو به ساحل ببریم، لنگر بندازیم و به تعمیر خودمون بپردازیم. الان مملکتی که این همه مسئله داره، آیا بهتر نیست که با پرداختن به خودش، به جای گنده کردن مسئله هسته‌ای، ملی کردن، اولویت اول دادن و مردم رو سر در مقابل کار عمل انجام شده قرار دادن، بهتر نیست که بیاد با ساختن کشورش به جایی که نفت رو اینطور که سر سفره بردن، به واقعا نفت سر سفره بردن، یعنی هیچ وقت در تاریخ ایران اقتصاد ایران مثل امروز به نفت وابسته نبوده. واقعا در همین یک سال، در مدت کوتاه، هیچ کس نمیتونست در این مدت کوتاه این همه وابستگی 50-60 میلیارد دلار واردات ما داریم. کشوری که تا همین چند سال پیش حدود 20 میلیارد دلار بیشتر واردات نداشت. به هر حال واقعیت این هست که ما به شدت به نفت وابسته تر شدیم. آیا بهتر نبود که ما میمدیم شرایط داخلیمون رو بهتر میکردیم، با ترفیه مردم بالا بردن، سطح زندگی مردم، دادن آزادی به مردم و رعایت مکرمت انسانی مردم الگو میشدیم در تمام منطقه، که همه منطقه حداقل اگر در جهان، به خصوص در جهانی که این همه آشفته است، جهانی که هیچ وقت مثل امروز بی پاسخ در مقابل سوالهای بزرگش نمونده بود، میبینیم که اقتصاد آزاد جهان و گلوبالیزیشن کار نمی کنه، میبینیم که بکفایر کرده، میبینیم که کل در جهان ریخت و پاش داره، ضرر میزنه، اشکالات به وجود آورده، اختلاف ثروتمند و به اصطلاح فقیر رو به طور وحشتناکی گسترده تر کرده، هم در مقیاس جهانی فاصله بین کشورهای فقیر با کشورهای غنی بسیار بازتر گنده تر شده، هم در درون کشورها از جمله کشور ایران ما که گویا گفته میشه که فاصله دهک بالا با دهک پایین 1:18 و داره به چند سال پیش برزیل که 1:26 بود داره نزدیک میشه. حالا با این شرایط آیا بهتر نبود که ما خردمندانه بشینیم در داخل مرزهامون و اولویت هامون رو اول به اون انسان هایی که ما رو فرستادن دنبال این مسئولیت ها بدیم، با احترام گذاشتن به اونها و به اندیشه هاشون و به رشدشون و به بلوغشون که بارها و بارها در 150 سال گذشته ثابت کردن که بلوغ لازم رو دارن، به خصوص امروز بیش از هر وقت دیگه ملت ایران در شرایطی هستن که به خوبی و به درستی و به راحتی کامل میشه به رأیشون و نظرشون اعتماد کرد و تکیه بر اونها کرد. و بزرگترین خطا این هست که ما فکر کنیم که ما بهتر از اونها میاندیشیم و حق زعامت داریم و حق داریم که اونها رو گله حساب بکنیم و خودمون رو چوپان بدونیم. این تفکر رو اگر کنار میذاشتیم و به درونمون میپرداختیم بهتر نبود که بتونیم به عنوان به صلاح مدل در منطقه قرار بگیریم و اولویت هامون رو به درونی بکنیم و در ساختن بهسازی درونمون بتونیم انعکاس زیبایی در بیرون داشته باشیم که همگان رو به طرف خودمون جلب بکنیم. این مختصر نظر بود که در این فرصت معترضه‌ای که شما به من دادید میتونستم بکنم.
لطفاً جناب قرعی قبل از اینکه باز موضوع رو به بحث کنیم، فقط یک نکته به همونطور که اشاره فرمودید، واقعا شرایط بسیار حساس است و خطرناک و این رو با توجه به عملکردهای تحریک‌آمیز حاکمیت در ایران نمیشه چندان توقعی داشت که تغییری در مسیر بدن، ولی مردم به نظر شما با حضور و تلاش همگانی در اعتراض به این مسائل واقعا فاجعه آمیز، با این صورت که ما جنگ نمیخوایم، جنگ نه، بیشتر نظرات خودشون و حمایت خودشون رو از سرزمین خودشون اعلام کنن.
حالا خوشبختانه در هم داخل هم در خارج به خصوص این اعلامیه‌ها و نامه‌هایی که صادر میشه، نوشته میشه، امضا میشه، همه نشون دهنده حرکت صلح‌خواهی ایرانیانه و میبایستی همه به این مسئله، به این واقعیت توجه بکنن و بیزاری خودشون رو از جنگ نشون بدن. جنگ به جز فلاکت و بدبختی بر ما نداره. ما ملتی هستیم که تجربه 8 سال جنگ با عراق رو، یک کشور کوچکتر از خودمون رو، به تلخی در خاطرمون داریم و داغ بسیار بر دل داریم. هم بودی از مردم ما داغدار اون جنگ هستن، هنوز خرابی های اون جنگ رو نتونستیم جبران بکنیم. واقعیت این است که خسارت هایی که گفته میشد تا 1 تریلیون دلار بوده همچنان بار سنگینی بر اقتصاد مملکت هست. اینا واقعیته. درسته که قبول داریم این این چیزیست که مثل آفتاب وسط آسمانه که هیچ نیروی متعالی، هیچ کس در جهان نیست که ادعا بکنه که راحت هر کاری دلش بخواد بکنه. دیدیم که بزرگترین ابرقدرت جهان، اون چه که در افغانستان و به خصوص در عراق براش پیش اومد، درسیست برای همه اونهایی که اینطور فکر میکردن. این واقعیت. طبیعتا ایران قوی تر، بزرگتر، اکسل عملهای وحشتناکتر خواهد داشت. اما یه نکته خیلی ساده، تکلیف خرابی هایی که به بار میاد، نتیجه گرچه پیروزی من باشه که خواهد بود و ملت ایران پیروزه، هیچ تردیدی نیست، اما این خرابی ها رو چگونه، چرا این پولی که میتونستیم الان خرج کلینیک سازی و راه سازی و راه آهن سازی و بالا بردن تحصیلات و آموزش مردم بکنیم، برای رفاه مردم بکنیم، فقر ریشه کم بکنیم، بیسوادی ریشه کم بکنیم، چرا باید خرج رفع خرابی بکنیم؟ چرا باید خرج میلیتاریزه کردن مملکت بکنیم؟ به چه دلیل باید این کار رو بکنیم؟ یه حرکتی سوالش که همه مردم باید بکنن و به این ترتیب این حرکت جنبش صلح‌خواهی و بیزاری از جنگ باید هرچه بیشتر جون بگیره در ایران و مسئولین وادار بشن که به این نیت و خواسته مردم تن بدن، از هر نوع حرکت مبارزه جویی و آشوب طلبی پرهیز بکنن. شعار دادن دورانش گذشته، طبیعی است که هر کسی از وطنش باید دفاع بکنه. بی تردید همه ایرانی‌ها از وطنشون دفاع خواهند کرد، همچنان که در اون جنگ 8 ساله هم اجازه ندادن یک وجب از خاکشون در دست بیگانه بمونه. همین کار خواهند کرد، ولی بهای بسیار گزافی پرداختیم.
اینا به بهانه خواست طبقه‌ای
باید مواظب باشیم که دیگه دوباره بهای گزافتری نپردازیم. اگر همینی که هست فکر کنیم که هنوز چه اتفاق نیفتاده، فاصله فقیر و غنی همه بیشتر شده، تورم بیشتر شده، گرانی داره پدر بخش بزرگی از مردم رو در میاره، همین اشکالات رو امروز داریم، فکر کنید اگر این اتفاق بدی بیفته چه خواهد شد. اینا دورنمای بسیار تیر و تاری است که هر کسی رو که یک سر سوزن غم میهندره رو به درد وامی داره. به هر حال همه ما باید هم و غممون رو بر این معطوف بکنیم که جنگی در نگیره، اتفاق نیفته، حتی حمله هکی هم به ایران نشه و بتونیم با قدم‌های محکم به جلو حرکت بکنیم و ایران آباد و آزادمون رو بسازیم.
بله، خیلی سپاسگزار.
بله، خب پس ما صحبتمون رو پی بگیریم.
بله بله.
بله، همینطور که اشاره میکردم این ویژگی ها رو در جنبش تنباکو داشتیم. حرکت از تهران شروع شد، در شیراز چند روز اعتصاب کردم، بالاخره به همینطور که اشاره کردم فقط فال اسیری از روحانیون به جلو افتاد، مردم در شاه چراغ جمع شدن، ولی دستگاه حمله کرد با کشتن 7-8 نفر و زخمی کردن 10-20 نفر، اون حرکت رو خوابوند. علما قبول زحمت نکردند به هر حال، ولی مبارزه منفی بر علیه رژی همچنان ادامه داشت. تجار از فروختن تنباکوهاشون به عوامل رژی پرهیز میکردند. تاجری 12,000 کیسه تنباکوش رو شب آتیش زد و صبح نمایندگان انگلیسی رو برد اونجا، خاکسترها رو نشون داد و گفت اینها رو فروختن به خدا. به هر حال 3.5 ماه بعد از این بود که بعد از آغاز کار کمپانی بود که میرزای شیرازی تلگراف به ناصرالدین شاه فرستاد که در اونجا از دخالت اتباع خارجه و گروه به اصطلاح قاطی شدن اونها تردد و تودد، یعنی به اصطلاح ودود بودن، مهربانی رابطه داشتن با کفار رو، کفره رو، کلمه کفره به کار برده در تلگرافش، یعنی کفار، از اون پرهیز داد به ناصرالدین شاه به دولت که مواظب باشید. بعد از این خدمت شما عرض کرد که وقتی که مقاومت مردم فارس تقریبا در اردیبهشت ماه 1270 بود و اعتراض تبریز چند روز بعد از شیراز اوائل خرداد بود که البته قبل از اون اعلامیه‌های زیادی منتشر شده بود، لعنتنامه ها نوشتن. لعنتنامه رو در صحبت های گذشته من گفتم، به در و دیوار چسبوندن که به لعنت به خیلی، از جمله به خطاب به علما گفتن لعنت به علمایی که در این حرکت ما رو همراهی نکنن.
بله.
بعدن هم البته این حرکت آنچنان قطور و خیلی پرزور بود که وقتی که نماینده شاه به تبریز میخواست بیاد و قرار بود که در خونه ولیعت علما جمعشن با اون صحبت بکنن، باز نامه دیگری نوشته شد خطاب به علما که هر کدوم از شما پاتون به خونه ولیعهد بذارید تیکه تیکتون میکنید و پارچه پارچتون میکنید. در حال روز 9 مرداد، یعنی 8 محرم، یعنی شب تاسوعا، پیشدار تبریز به شاه تلگراف زد که صحبت از این هست که مردم تبریز قرار روز عاشورا همه فرنگی ها عیسوی ها بکشن. البته شایعه بود، یک همچین قصدی نبود، ولی این گفتنش جالبه که در اون زمان حاج میرزا جواد مجتهد که بزرگترین روحانی شهر بود که اون هم به ضرب زور این لعنتنامه ها به وسط اومده بود، ناصرالدین شاه تلگرافی براش فرستاد و از این خبری که شنیده بود اون رو برحذر داشت که مواظب باشه. خیلی جالبه، حاج میرزا جواد رفت بالای منبر گفت که ایها الناس، دیشب که خوابیده بودم در خواب پیغمبر دیدم و ایشون از رفتار رذالت اهالی تبریز خیلی اوقاتش تلخ بود. از خیلی جالبه ایشون بعد از دریافت تلگراف ناصرالدین شاه خوابنما میشه و خوابش هم رسما بالای منبر میگه.
بله،
هر حال این خوابش، این اظهاراتش اثر کرد، چه اتفاقی هم در اون زمان نیفتاد. اما تومار 4000 نفری که برای شاه فرستادن به اعتراف خیلی ها، روس ها و انگلیسی ها و دکتر مخصوص شاه و اعتماد السلطنه امین السلطان، به اعتراف به گزارشات همه اونها وحشت بسیار عجیبی در دربار و به خصوص شخص ناصرالدین شاه به وجود آورد که مجبور شد، البته من خیلی کوتاه میکنم به خاطر کوتاهی وقت، مجبور شد که دستور بده که عمل رژی رو در آذربایجان موقوف کنند.